بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقه قولی. در این روایت بودیم که امیر مؤمنان علیه السلام فرمود الا اخبرکم بالفقیه حق الفقیه، آیا شما رو خبر بدم به حقیقت فقاهت، یعنی خبر ندهمه که استفهام انکاریه، یعنی آیا شما رو به حقیقت فقاهت، اینکه فقیه حق فقاهت، فقیه حق، فقیهی که واقعا فقیهه، آیا خبرتون ندم؟ منظور اینه که خبر بدم دیگه. بعد میفرماید کسی که دیروز گفتم اینا رو ناامید نکنه مردم رو از رحمت خدا و ایمنشون نکنه از عذاب خدا، مرخصشون نکنه در معاصی خدا، یعنی معاصی خدا رو مجاز نشماره براشون و از قرآن به سمت غیر قرآن روی گردان نشود، اینها فقیه حق فقاهت. پس معلوم میشه فقاهت فقط از در واقع جنس دانستن هم نیست، یه جور راهبری هم هست، یعنی باید نوع مواجهش رو با مردم فقیه تنظیم بتونه بکنه. اگه فقیهی در واقع در مواجهه با مردم اونها رو از معاصی خدا برحذر نداره و مجاز به شماره در عمل یا در بیان، و یا خدمت شما عرض کنم که اونها رو از عذاب خدا برحذر نداره، این فقیه برحق نیست، یعنی دین رو واقعا نفهمیده. همینجا خوب عرض بکنیم که اگه به آیات قرآن مراجعه بکنید خواهید دید که هر کجا که در واقع آیات بشارت هست همونجا یه اشاره‌ای هم به انذار شده، یعنی ترسانده شده انتهاش. مثلا هر جا هم آیات عذاب هست در واقع انتهاش یه بشارتی هم داده شده. دقیق می‌فرمایید معمولا اینجوریه، گاهی هم که مفصلا به هر دو پرداخته میشه. مثلا الان سوره ملک رو یادم میاد که بعد از اینکه مفصل بحث جهنم رو میگه وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم و بئس المصیر، سوره ملک آیه 6، برای کسانی که کافر بشن به ربشون عذاب جهنم بد جایگاهیه، هنگامی که این جهنمی ها رو میندازن توی اون جهنم سمعوا لها شهیقا، صدای شیهی از اون جهنم شنیده میشه در حالی که میجوشه، نزدیکی که از غیظ و خشم تکه تکه بشه. کلما القی فیها فوجان، هر دفعی که گروهی رو توی جهنم میندازن خازن جهنم از اونها میپرسه آیا برای شما نظیر نیومد؟ میگن بله برای ما نظیر اومد، ما تکذیبش کردیم، گفتیم که خدا چیزی رو نفرستاده. بعد میگه که شما در گمراهی بزرگ و آشکاری بودید، خازن جهنم میگه. بعد خود جهنمی ها یا اصحاب سعیر در بخشی از جهنم به نام سعیر افتادن، میگن اگر ما میشنیدیم حرف انبیا رو یا لااقل فکر میکردیم یه کمی میفهمیدیم که نیاز حرف انبیا رو بشنویم، یعنی چه از شنیدن آغاز میکردن، انبیا اونها رو به تعقل میرسوندن، چه از عقل آغاز میکردن به ضرورت شنیدن حرف انبیا میرسیدن، بالاخره حداقل به جهنم نمیرسیدن. بعد فاعترفوا بذنبهم، بذنبشون به گناهشون اعتراف میکنن، پس سحقاً لاصحاب السعیر، اصحاب السعیر از رحمت خدا دور باشند، لعنت خدا بر اونها. بعد از این همه توضیح و تفصیل میفرماید ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير. ببینید یایست. بعدم دوباره ادامه میده، چون مخاطب سوره ملک اصولا کسانی هستند که ولایت امیرالمؤمنین رو در واقع دارن انکار میکنن، نجوا میکنن، توطئه میکنن، که تو آیه 13 بهش اشاره میکنه و اسر رو قولکم او جهرو به، قولتون رو بپوشونید یا آشکارا بگید، انه علیم به ذات صدور، خداوند به درون سینه ها آگاهه. تا دیگه میره که آقا بعد آسنمنم چیکارتون کنم، نم آیا ایمنید از اینکه زمین دهن واز کنه و شما فرو برید درش، یا از آسمان سنگ ریزه بر شما نازل بشه؟ پس بفهمید که انذار خدا به چه معناست. نمیدونم، و همینطور دیگه ادامه میده. فقط این وسط آیه 12 میگه ان الذين يخشون ربهم بالغیب، اون کسانی که میترسن، میهراسن، خشیت دارن از پروردگارشون، به غیب، الغیب یعنی با ایمان به غیب، یا حالا در تنهاییشون، اون کسانی که خشیت بالغیب دارن پروردگارشون رو، همون یؤمنون بالغیبن، اونایی که به غیب ایمان دارن و به واسطه همین ایمان به غیب از پروردگارشون خشیت دارن. اینا چی؟ اینا مغفرت رو بهشون بشارت بده و اجر بزرگ. در کنار اون همه ترساندن، اینجا خدا چیکار میکنه؟ بشارت به رحمت و مغفرت هم میدهد. اگه اینو بررسی بفرمایید، مایل بودید میتونید توی آیات قرآن بررسی کنید. من تا حدی بررسی کردم، این توجه هم اصولا این مطلب جمع جلب کرد و بعد تا جایی که من نگاه کردم این گونه بوده. شما میتونید ببینید، حالا به نظرم اگه جایی هم این گونه نبوده حتما دلیلی داشته، مثلا میخواسته شدت مؤاخذش رو برسونه دیگه. ولی معمولا حالا مثل اینجا همه در واقع اگر عذاب رو گفته یه اشاره هم به رحمت کرده، اگه رحمت رو گفته یه اشاره هم به عذاب کرده. درست شد که اینا یه دفعه پرداختن به این رحمت شما رو از عذاب غافل نکنه، یا توجه به این عذاب ملت رو از رحمت خدا غافل نکنه. خود خداوند میخوام بگم اینو در قرآن رعایت کرده. پس این اتفاقا با روایت هم همخوانی داره. ببین، فقیه که از قرآن روی گردان نیست و با قرآن مأنوس است، اصلا این چیزها رو از قرآن یاد میگیره که نباید مردم رو از عذاب خدا ایمن کرد و یا از رحمت خدا مأیوس. خب بعد در ادامه روایت میگه الا، حالا من این تیکه رو دیروز نگفته بودم، امروز اضافه کردم، که در قرآن کریم هم هر جا ترساندنی هست بشارت دادنی هم هست، هر جا وعده عذاب هست التفاتی به بهشت هم هست، یا هر جا بهشت هست التفاتی به جهنم هم هست، که الان مثال سوره ملک هم عرض کرد. حالا ادامه میدیم. الا لا خیر فی علم، دوباره حضرت میگه الا یعنی کلن آگاه باشید، مثلا حالا حرف تنبیه بهش میگه، بدانید و آگاه باشید، لا خیر فی علم، هیچ خیری نیست در علمی که لیس فیه تفهم، در علمی که در اون فهم و درک نباشه، طرف فهم پیدا نکنه. اون علمی رو که شما میگیرید ولی فهمی از مسئله پیدا نمی کنید، خیری درش نیست. لا خیر فی قرائت لیس فیه تدبر، این برای ماه مبارک رمضان قابل توجهه، خیری در قرائتی نیست که در او تدبر نیست. حالا این خیری نیست، خدمت شما عرض کنم که معنیش این نیست که قرآن نخوندن بهتر از قرآن خواندنه. نگاه به سطور قرآن هم، سطرهای قرآن هم عبادته، حالا تو ماه مبارک رمضان هم که بهار عبادت. ولی حضرت توی جایی هم مثل اونجا که دیروز میگفت اصلا عالم نیست چنین آدمیاتونه، میگفت اصلا کسی که تو روایت قبلی، حالا هرچند عالم بوده به ظاهر بخری چیزای بلده، ولی میگه کسی که فعلش حرفش با عملش یکی نباشه اصلا فلیسه به عالم، اصلا عالم نی. اینجا هم میگه اصلا خیری توش نیست، اینا باید این حرفا رو فلسفی که نیست، حرف عرفی داره میزنه، فلسفی هم مثلا معنی نداره اون، یعنی میخوام حرف زدن ما همطوریه دیگه، شاعرم هم داره با ما حرف میزنه، امام علی هم علیه السلام مثل ما داره با ما حرف میزنه، میگه خیری نیست تو قرائتی که توش تدبر نیست و خیری نیست در عبادتی که درش تفکر نیست. اینت خیلی مهمه، عبادت باید سرشار از تفکر باشه، قرائت باید سرشار از تدبر باشه، تعلم باید سرشار از تفهم باشه. انسان اگه چیزی رو میخونه باید بفهمه. ما تو کلاسامون باید تو مدرسه‌مون پرسیدن، من توی با متن پاسخ دادم دیروز، گفتم آقا من معلم ریاضیم چیکار کنم بچه‌ها رو با دین آشنا کنم، گفتم آقا اونها رو به فهم برسون، ریاضی رو در پیرامونشون بیابند بفهمند، مثلا اعداد منفی، اعداد منفی بعد چیه قراردادی گذاشتیم اینا اعداد منفی، از همون علم ریاضیش فهم براش حاصل بشه و لذت این فهم رو بچشه و همیشه به دنبال فهم باشه که فردا کورکورانه از دیگران تبعیت نکنه، دنبال مد نره. خب الان باید مزه فهم رو بچشه، اهل تفهم و فهم بشه که حوصله اصلا میدونید که فکر کردن هم یه مهارته، آدم ها به تدریج درش توانمند میشن، ظرائف دینی رو یاد گرفتن احتیاج داره که این فکر به تدریج قدرتمند بشه، بیندیشه، تفکر کنه، قوی بشه، صبر پیدا کنه پای فکر کردن. فکر کردن زمان نیاز داره، حوصله میخواد. حالا بعد میگه قرائتی هم که درش تدبر نباشه اینهاش بپرهیزید. اگه قرائت قرآن میکنید چند آیه بخونید ولی تدبر درش بکنید. تدبر به معنی تفسیر نیست، تفسیر خوندن نیست، یعنی بیاندیشید در این مفاهیم چی داره میگه، برای چی میگه، اصلا اینو برای چی داره خدا میگه، به کی داره میگه، به کی داره چی میگه و سر و ته این سوره ها دنبال چی بوده خدا. البته قرآن معلم داشته، معلمش هم پیامبر بوده و در روایات در واقع آیاتی که توضیح نیاز داشته توضیح داده شده. بعضی از آیات هم میتونید با آیات دیگه بفهمید، یعنی دو نوع فهم آیات، تدبر، یکی گاهی با برخی آیات در آیات دیگه تدبر میکنیم، گاهی وقتا با روایات. تفاسیر هم البته کمک میکنن اونایی که به همین طریق عمل کرده باشن. و عبادت هم باید توش تفکر باشه، نماز باید صحبت کردن با خدا باشه، آدم به وضعیت خودش ملتفت بشه، بیندیشه در حال خودش و رابطش با خدا و عملش و آخرتش و مرگش، نه تون 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 چیز بخونه بره، باید بفهمه که شاید این آخرین نمازته. مگه نمیگه نماز تو رو بخونه که آخرین نمازته؟ این بزرگترین تفکره که شما مرگاگاه بشی با نمازت، شاید دیگه نماز بعدی نبود، چقدر با خدا حرف زدی، چقدر به خودت فرصت دادی با خدا حرف بزنی. بعد میگه تو روایت دیگری هم همین اومده، فقط یه فرقی داره، دوباره گفته لا خیر فی علم لیس فیه تفهم، این مثل هم قبلیه، لا خیر فی قرائت لیس فیه تدبر، این هم مثل هم قبلی، ولی گفته لا خیر فی عبادت لا فقه فیها، عبادتی که درش دین فهمی نیست، فقه نیست، یعنی نفهمیدی این عبادت رو، چراییش رو، اصلا چی کار داری تو این عبادت میکنی، اصلا حج بری نفهمی اصلا حج برای چیه، نماز بخونی نفهمی اصلا نماز برای چیه، اصلا فکر کن نماز برای شکره، شکر هم در نماز هست، ولی خب اگه برای شکر فقط بود چرا فارسی شکر نکنیم، باید بفهمیم اون عبادت رو. حالا اگه بخوام وارد نماز بشم طبیعتا طول میکشه و خیلی نیست در واقع نسکی که لا ورع فیه، یعنی در مناسکی که درش پرهیزگاری نباشه، شما مناسک رو به جا میاری ولی نه پرهیزگارانه، رفع تکلیف یا با عجب یا با تکبر، پرهیزگاری وجوهی داره، هم نیتش الهیه، هم خضوع درش هست، خشوع درش هست. در سوره مؤمنون خوندیم، گفتیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، در نمازش خشوع هست، مناسک آداب داره و باید توش ورع باشه، باید توش پرهیزگاری باشه، وگرنه خیلی در اون نماز نیست، خیلی در روزه ای نیست که صبح تا شب غیبت بکنی، فکر نیازمندان نباشی، سحر بخوری تا حد مرگ، چه خیلی درش هست. حالا نه اینکه هیچی نیست، مثل همون قرائت قرآن ماه مبارکه، چیزی توش هست بالاخره، ولی این انقدر کم میشه که دیگه بگیم چیزی نیست، یعنی اصلا از دست داد این فرصت رو، اینطوری میشه بگیم انقدر کم بهره میبره آدم. بعد میفرماید ان من علامات الفقه الحلم والصمت، این تو روایات بعدیه میگه از علامات فهم دینی، دین فهمی، داشتن حلم و خاموشیه. یعنی آدم هم خیشتندار میشه و هم سکوتش زیاد میشه، حرف بی خود نمیزنه، که راجع به این مفصل قبلا صحبت کردیم. اینجا در مورد فقه یعنی فهم دینی صحبت میکنه. این فقه معادل معرفت دیگه، یعنی خبر آوردن از واقعیت خدا که خدایی هست، پروردگاریه، رزاق، رب، مربی، نمیدونم تدبیر میکنه اینا رو مونه، ولی تو فهم پیدا کردی، یافتی. اگه اون که یافته باشه هم حلیم میشه هم خاموش میشه. لا یکون السفه والغره فی قلب العالم، نه سفاهت و نه فریفتگی دون به دنیا در دل عالم نیست، چون بصیرت در دل عالم ایجاد شده، حقیقت عالم رو یافته، فهم پیدا کرده نسبت به معرفت به خداوند عالم، معرفت پیدا کرده، یافته اون حقیقتی رو در قلبش که بینا کننده است. لذا یه سفاهت و فریفتگی به دنیا در قلبش راه نداره. به هر نسبت که اینجوری باشیم طبیعتاً جز علما محسوب میشیم. الحمدلله رب العالمین.